واژه از اون دوران آورده، برچسب زده واژه.
به جز جامعه پژوهشی دیگه چه کسانی از این لغت‌های سده دو سده سه استفاده میکنه؟ امروز که زبان داره به شدت مسیر قهقرایی رو طی میکنه.
قطعا شناخت مسائل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، شما فکر کنید یه نفر میخواد رو پوشاک مطالعه بکنه، منابع کافی شاید نداشته باشه، یا اصلا برای آغاز میخواد چی کار بکنه، کافیه که فرهنگ لغت خوب باز کنه، واژه‌های مربوط به پوشاک رو پیدا بکنه.
بازم بس برای کسی که اهل مطالعه، تدقیق و پژوهشه.
بله، این بخشیه که فرد میخواد دنبال یه چیز، یعنی کاربر ما، یعنی ببینید یک فرهنگ جامعه مصرف کننده، یعنی کاربر رو یک فرهنگ نویس باید در نظر بگیره.
بله.
این کاربر فرضی است، یعنی یک کاربر، یک جامعه است، یک جمعیت بی انتهاست، با سن مختلف، با دانش مختلف، با نیازهای مختلف. یعنی یک فرهنگ نویس بر اساس دانشی که داره پیش بینی میکنه نیازهای فرد مراجع کننده به این فرهنگو. شاید مثلا یک فردی هیچگاه به اون برچسب نیاز پیدا نکنه، اصلا نخونه هویت دستوریش چیه، املاش چیه، نمیدونم تلفظش چیه، پیشینش چیه، ریشش چیه، به معنا و به تعریف برسه، نیازش رفع بشه. ولی شاید یک نفر با وجود همه این برچسب‌ها باز نیازش بیشتر بشه، باز مراجعه بکنه به منابع دیگه، از جمله خود فرهنگ. و مهمتر از همه شواهدی که در فرهنگ میاد و نشونی میده که این واژه در کی و کجا به کار رفته، همین است که من میگم، یعنی واقعا به باستان شناسی، به دیرین شناسی، از این دید که میگم به مردم شناسی، من میخوام مثلا مسائل اجتماعی سده 3 رو بدونم. خب قطعا کلید ورود من یک فرهنگه، بر فرض اینکه حالا ما مطالعات منابع تخصصی اون دوران رو ما میتونیم مثلا سعدی هم بفهمیم، مثلا سعدی حکایتی داره که توش از کشتی هم گفته، کسی که میخواد درباره کشتی تحقیق بکنه، خب خوبه که اون حکایت رو هم بیاره که اون دوران اینقدر فن کشتی وجود داشته، اینقدرش از بین رفته بوده، همون در سده 7 که سعدی داره این داستان رو مینویسه در گلستان خودش، و انقدرش خب این خودش یک شروعی برای یک پژوهش که برم حالا دنبال مثلا آثار پیش از اون بگردم، وقتی که مثلا 200 تا وجود داشته 100 تاش از بین رفته، ببینم چه جوری بوده، نامش چی بوده و چه انجام می‌شده. میخوام این رو بگم که فرهنگ فقط این نیست که ما بیایم معنی یک لغت رو پیدا بکنیم و حالا دیکتش رو احیانا اگه خیلی زرنگ باشیم دنبال ریشه‌ش هم بریم، هویت دستوریش هم بدونیم، کاربردش رو در قدیم هم پیدا بکنیم و همه اینها.
بله.
واقعا به مثابه، یعنی یک پژوهش تکمیلی، یک راهکار تکمیلی در کنار دیگر راه‌های پژوهشی در حوزه‌های تخصصی است که راهگشاست برای اینکه همینه که میگن ادبیات و شاکله ادبیات شناختن اون و متون اون، یک جامعه شناس رو رهنمونه، یک ادیب رو رهنمونه، یک پزشک رو حتی رهنمونه.
بله.
این رو حالا خیلی مختصر درباره ضرورت فرهنگ‌نویسی، به ویژه با وجود فناوری‌های نوین و گسترش جامعه و ورود واژه‌های جدید و نو به جامعه، ما نیازمند این هستیم که فرهنگ‌های بروز و فرهنگ‌های جدیدتری یا در واقع حاشیه‌ای به فرهنگ‌های خوب کهن که نوشته شده، اینها رو گسترش بدیم و این واژه‌های تازه رو هم درش وارد کنیم، به ویژه در بخش گفتار که معمولاً فرهنگ‌ها اقتضا می‌کنن پیکرشون رو به منابع مکتوب، منابع شفاهی، یعنی زبان رایج امروز، و همینطور پژوهش میدانی، دو تا از عوامل عمده دیگه پیکره یک فرهنگ رو تشکیل میدن. بنابراین در مراجعه به فرهنگ و مهمترین بخش یک فرهنگ هست، به خاطر اینکه این پیکر است که ما رو رهنمون میشه به دیگر پژوهش‌ها. این است که شاید نام فرهنگ و فرهنگ نامه واقعا از همین ریشه فرهنگ گرفته شده، یعنی برکشیدن و بالا رفتن، چون بر میکشه و بالا میبره. اگر ما فقط در خونمون یک فرهنگ خیلی خوب فقط داشته باشیم و فقط همون رو مطالعه بکنیم.
بسیار عالی، سپاسگزارم. جا قربان‌زاده، قبل از اینکه بریم با روایت شما روش‌های نوین فرهنگ نویسی رو دریابیم، سوالی رو باز بر اساس حس کنجکاوی میپرسم. به هر حال در قامت یک پژوهشگر ممکن است که اطلاع داشته باشید. طی دهه اخیر 1390 تا 1400 میدانید که مثلا فرهنگ ده خدا چند بار تجدید چاپ شده و چه نسخه‌ای؟
در 10 سال گذشته خب لغتنامه ده خدا ویرایش نشده و تجدید چاپ هم نشده. ببینید، لغتنامه ده خدا بعد از اینکه در سال 58-59 به سرانجام رسید و تألیفش به پایان رسید، یک بار در سال 73 در مؤسسه لغتنامه ده خدا به سرپرستی آقای دکتر غلامرضا ستوده
بله
ویرایش شد و چون خب حروف شنی سربی بود و همون شکل اولیه خودش بود، اینها آقای دکتر ستوده و دستیارانشون اومدن و این رو حروف شنی رایانه‌ای کردند و شکل و شمایل امروزی تری بهش دادن. ولی بعد از اینکه سال 73 کتاب منتشر شد دست از کار نکشیدند و همچنان کار رو ادامه دادند و در سال 1377 کتاب ویراست بعدیش منتشر شد. یعنی همچنان کاستی ها و لغزش هایی که در کتاب بود رو برطرف کردند و کتاب در سال 77 ویراست دومش منتشر شد. بعد از اون دیگه خود لغتنامه ده خدا ویرایشی نشد. البته اون ویرایشی هم که شده بود بیشتر ویرایش سوری بود، یعنی وارد محتوا زیاد نشده بودن. البته که حوزه علمی قم هم اومد و از منظر دینی و مذهبی یک ویرایشی کرد، یعنی یک گروهی تشکیل دادن با همکاری مؤسسه لغتنامه ده خدا و حوزه علمی قم که برخی از روحانیون اومدن و لغتنامه ده خدا رو مرور کردن و اشکالات و ایراداتی که به هر حال از زیر دست مؤلفان در رفته بود اینها رو برطرف کردن. از اون منظر بله. هم تخصصی اومدن و کار رو ویرایش کردن که عرض کردم در سال 77 منتشر شد. بعد از اون مؤسسه لغتنامه ده خدا یه کار خیلی مهمی انجام داد و اونم این که اومد لغتنامه ده خدا رو تلخیص کرد و یک فرهنگ دو جلدی از اون فرهنگ 16 جلدی لغتنامه ده خدا یک فرهنگ دو جلدی منتشر کرد با عنوان فرهنگ متوسط ده خدا.
بله.
که اون فرهنگ در دهه 80 منتشر شد و قسمت اعلام رو کنار گذاشتن، شاهدها رو هم حذف کردن و برخی از واژه‌هایی که خیلی شاذ بود و هیچ شاهدی نداشت و احتمال می‌دادن که هیچگاه در تاریخ زبان فارسی به کار نرفته باشه اونها رو هم حذف کردن و یک فرهنگی منتشر کردن که دو جلدیه و افراد با سطح سواد متوسط هم میتونن استفاده بکنن. دیگه چیزی نیستش که 16 جلد باشه و چند میلیون تومان قیمتش باشه و جای خیلی زیادی بگیره. یه کتاب دو جلدیه که هر کسی میتونه روی میزش بذاره و ازش استفاده بکنه. البته که اون کتاب هم به هر حال نیازمند ویرایش‌های جدیدتری هست.
درست.
ولی بعد از این تاریخ دیگه کار ویرایشی روی لغتنامه صورت نگرفت. بیشتر تمرکز مؤسسه در زمینه لغتنامه ده خدا این بود که در قالب نسخه دیجیتال این رو عرضه بکنن که نسخه های گوناگونی از این منتشر شد و سال گذشته مؤسسه لغتنامه ده خدا یک کار درخوری انجام داد و اونم این که بر روی وبگاه خود مؤسسه لغتنامه خود لغتنامه رو قرار دادن. از سال 59 که لغتنامه ده خدا کارش تموم شد مؤسسه لغتنامه ده خدا یک فرهنگ دیگه رو آغاز کرد با عنوان لغتنامه فارسی.
بله.
که این رو نباید با لغتنامه ده خدا خلط کرد. همون مؤلفان لغتنامه اومدن یک فرهنگ دیگه رو از نو شروع کردن به نوشتن با روش‌های دیگه. تعداد معنیاش خیلی بیشتر از لغتنامه ده خداست، تعداد شاهداش خیلی بیشتر از اونهاست، از لغتنامه ده خداست و خیلی امروزی تره. ولی خب به هر حال تعداد نیروها کمه، هزینه‌ای که میطلبه کار خیلی زیاد هست و بودجه اندکی داره مؤسسه و این فرهنگ تا الان که با شما صحبت میکنم 6 جلد یا 7 جلدش منتشر شده و تا میانه های حرف ب رسیده، یعنی حرف آ و الف به پایان رسیده و تا میانه‌ای حرف ب هست و به این زودی ها هم به پایان نخواهد رسید.
بسیار سپاسگزارم. لذت بردن در گفتگو با برخی از پژوهشگران به سبب اینکه دقایق و ثانیه‌ها و سال‌های فراوانی از زیست و زندگیشون به امر پژوهش و مداقه و به کون رفتن و بازگشتن به اصل مبدأ و بعد رسیدن به مدخل گره خورده، در صحبت و فرمایش با جناب قربانزاده شاید نمود عینی داره. سوالی از سر حس کنجکاوی پرسیدم و 7 دقیقه پاسخ شنیدم صرفا برای ارضای حس کنجکاوی خودم. امید که برای شما دوستان عزیز هم مفید باشه. اگر که امکان داره برای این طرح پرسش جناب قربانزاده ایجاز رو در کلام رعایت بفرمایید منت کنید، چون زمان ما بسیار محدود، برسیم به روش‌های نوین فرهنگ نویسی با زاویه دید شما.
زنده باشید. در زمینه روش‌های نوین فرهنگ نویسی خب به هر حال امروز رایانه به کمک فرهنگ نویسا اومده و اون روش های سنتی دیگه به مرور کنار گذاشته شده. یعنی پیش از این فرهنگ نویسا برای اینکه بخوان شاهدهایی رو استخراج بکنن می اومدن برگ نویسی دستی می کردند و امروز دیگه همطور که عرض کردم پیکرهای رایانه‌ای هستش که کمک میکنه به فرهنگ نویسا. امروز نرم افزارها یا برنامه هایی هم فرهنگ نویسا تهیه کردند که به اصطلاح بهش میگن برنامه فرهنگ نویسی یا نرم افزار فرهنگ نویسی، که این نرم افزارهای فرهنگ نویسی دیگه باعث میشه که فرهنگ نویس با قلم و کاغذ زیاد سر و کار نداشته باشه، همه کار رو توی اون برنامه های فرهنگ نویسی بخواد انجام بده. به حال امروزه روش های فرهنگ نویسی دیگه مثل گذشته نیست. ما میتونیم حتی تعبیر تلمبار کردن رو به کار ببریم. بله. فرهنگ های گذشته میومدن معنی ها رو روی همدیگه تلمبار میکردن، امروزه اینطور نیست. توی فرهنگ های عمومی معمولا وقتی که میخوان معنی ها رو، اگه واژه چند تا معنی داشته باشه، اینها رو با یک نظمی میچینن. حالا این نظم میتونه نظم تاریخی باشه، یعنی از قدیمی ترین معنی شروع شده باشه تا جدیدترین معنی، یا برعکسش از جدیدترین معنی تا قدیمی ترین معنی، یا یه روش دیگه هستش که بر اساس بسامده، یعنی نگاه میکنن کدوم معنی پر بسامدتر از هم است، اونو در آغاز میارن و بعد معنی های کم بسامد دیگه رو بعد از اون قرار میدن. به لحاظ تعداد شاهدها خب فرهنگ های حدی برای خودشون متصور شدن دیگه، اونطور نیستش که بی محابا هر شاهدی که پیدا میکنن توی فرهنگ خودشون بخوان نقل بکنن. و دیگه امروزه هر فرهنگ مدرنی که نوشته میشه و هر فرهنگ امروزی که نوشته میشه همراه با نرم افزار هست
کاملا. بله،
مثلا
بله.
در فرهنگ های فرنگی رو ما نگاه میکنیم میبینیم که برای یک واژه یکی دو تا شاهد داده توی نرم افزار، ولی گفته که اگر شاهدهای بیشتری شما میخواید روی این گزینه کلیک بکنید. بعد شما روی اون گزینه کلیک میکنید و مثلا 30 تا شاهد دیگه میاره به شما نشون میده که اگر اون دو تا شاهد بر شما کافی و بسنده نباشه از این 30 تا شاهد استفاده بکنید. خب به هر حال امروزه توی فرهنگ نویسی یک رویکردی وجود داره و اونم اینه که بیشترین داده رو در کمترین حجم بیارن، یعنی تلاش خیلی زیادی صورت میگیره برای اینکه به حجم فرهنگ توجه داشته باشن. و این هنر فرهنگ نویساست که توی یک فرهنگ یک جلدی مثلا میگه که ما اومدیم چه میدونم 50,000 تا معنی آوردیم. بله، بله. یا 60,000 تا معنی آوردیم یا 40,000 تا مدخل آوردیم و این 40,000 تا مدخل مثلا 80,000 تا معنی داره یا 50,000 تا معنی داره. در این حال توی فرهنگ‌های امروزی ریشه واژه‌ها رو به دست میدن، هم واژه‌های بومی هم وام واژه‌ها، یعنی واژه‌های قرض گرفته شده از زبان‌های دیگه.
درسته،
اینها رو به دست میدن که خب توی فرهنگ‌های قبلی خیلی به این نکته‌ها توجه نمی‌شده. در این حال توی فرهنگ‌های امروزی زبان معیار رو تلفظش رو ذکر می‌کنن. خب توی روش‌های قدیم می‌اومدن تلفظ کهن رو ذکر می‌کردن. مثلا اگر واژه نامه رو می‌خواستن ذکر بکنن تا همین 100 سال پیش می‌اومدن می‌نوشتن به فتح میم، یعنی این رو نامه تلفظش رو به دست می‌دادن. ولی امروز وقتی که ما نامه تلفظ می‌کنیم همون تلفظ نامه رو هم ذکر می‌کنیم دیگه، نامه ذکر نمی‌کنیم و یعنی تلفظ امروز معیار و یعنی تلفظ امروز معیار زبان رو در نظر بگیریم. این تو زبان‌های دیگه هم صادقه، انگلیسی، فرانسوی، آلمانی و خیلی از زبان‌های دیگه. به هر حال روش‌های نوین فرهنگ نویسی خیلی زیاده، منتها متأسفانه وقت ما کافی نیست و حالا اگر که بیشتر وقت بود من در خدمتتون هستم.
بسیار سپاسگزارم از شما جناب قربان‌زاده بزرگوار. رفت و برگشتی داشته باشیم و درنگی رسانی در بازگشت دقایق پایانی گفتگوی فرهنگی رو به شما تقدیم خواهیم کرد.
مسائل فرهنگی روز جامعه را از رادیو گفتگو بشنوید.
از اینکه همراه همدل هستید با آنتن شبکه رادیوی گفتگو بسیار از شما سپاسگزارم. گفتگوی فرهنگی امشب به واسطه روز درگذشت علامه علی اکبر دهخدا به جایگاه و مبحث فرهنگ نویسی با محوریت علامه دهخدا در ادبیات ایران استوار جایی که میزبانی میکنیم از جناب آقای فرهاد قربانزاده زبانشناس و فرهنگ نویس و سرکار خانم عفت امانی پژوهشگر زبان و ادبیات. خانم امانی، ما کمتر از 10 دقیقه فرصت داریم، سهم بیشتر از این 10 دقیقه برای شما بریم سراغ ستاره‌ای که فرمودید برای شما من جایی یادداشت بکنم، بحث فرهنگ ها با زبان های مختلف.
در فرهنگ نویسی و روش های نوین فرهنگ نویسی که دوست گرامی آقای قربانزاده به اون اشاره مختصری کردند، این روش ها اگر هم بخواد رعایت بشه در یک ساز و کار پیچیده، در دم و دستگاه، بودجه، افراد فرهیخته، یعنی یک عظمتی پشتش هست که این روش های نوین فرهنگ نویسی رعایت بشه و میشه و اکنون فرهنگ هایی در دست تألیف هست، از جمله خب مثلا فرهنگ جامعه زبان فارسی یا فرهنگ های دیگه که آقای قربانزاده نام بردن، که اینها داره رعایت میشه. اما این روش ها و شیوه نامه ها شوربختانه در، من نمیدونم چرا، در نوشتن فرهنگ های تخصصی رعایت نمیشه. خب فرهنگ عمومی، خب فرهنگ رو اگه بگیم سه دسته کلی تقسیم بکنیم، عمومی و تخصصی و حالا موضوعی.
بله.
فرهنگ عمومی که خب واژگان رایج در زبان یا واژگانی که در زبان گذشتگان رایج بوده بر اساس متون و غیره میاد میشه فرهنگ عمومی، توضیحاتی دربارش میده. فرهنگ تخصصی هم که خب با توجه مثلا این فرهنگ پزشکی، فرهنگ نمیدونم آشپزی، فرهنگ موسیقی، فرهنگ بله. هنر، فرهنگ های موضوعی هم که یک موضوع خاصه، مثلا فرهنگ عروض فارسی یا مثلا فرهنگ های ورزشی، حالا ورزش رشته های مختلف، شاخه های مختلف و غیره. اما درباره فرهنگ های عمومی، فرهنگ هایی که به زبان های دیگه، منظورم دقیقاً چیه؟ اون چیزی که تخصصا کار خودمه و باش روبروام و
بله.
به ندرت میتونم یک فرهنگ، هنوز ندیدم، بهتره نگم به ندرت، اینجاست که اون قیده رو به کار میبرم، واقعا من هنوز ندیدم که یک فرهنگی به یکی از گویش های ایرانی، یعنی موضوعش گویش باشه، زبان های ایرانی نو باشه، اما روشمند نوشته شده باشه، شیوه نامه داشته باشه، اصلا شیوه نامی براش طراحی شده باشه، بر اساس شیوه نامه مؤلفش پیش رفته باشه و این رو حتی در سازمان های بزرگ علمی و پژوهشی، انگار که اصلا به این بدیده یک فرهنگ یا یک واژه‌نامه نگاه نمیشه و این خرد ساختار که هیچ، کلان ساختار که نامفهوم. من مثلا یه مثال براتون بزنم، من نمیدونم در یک فرهنگ، حال میرم سر یه فرهنگ تخصصی موضوع، مثلا فرهنگ تخصصی مثلا درباره شاهنامه، فرهنگ شاهنامه، من نمیدونم چرا واژه آب باید در فرهنگ شاهنامه مدخل بشه، بعد جلوش بنویسن H2O فرمولشه، آب مایه حیات که میخوریم. حالا اگر آب معنای دیگری دارد در شاهنامه، شما اونها رو میتونی مدخل بکنی، معنا بکنی، تعریف بکنی، شاهدم براش ارائه بدی، ولی مثلا واژه آفتابه چرا باید مثلا توی فرهنگی، مثلا داره طرف فرهنگ، من اینها رو دیدم که عرض میکنم، و داره یک فرهنگ تخصصی مثلا تو رشته سفالگری مینویسه. خب حالا آفتابه سفالی ما داریم در زبانهای مختلف، تلفظ صورتهای مختلف داره، اونها مدخل میشه، درست، ولی این که مثلا یک در یک رشته، در مثلا در فرهنگ تخصصی جوشکاری، واژه‌های جوشکاری هم فرد تعریف نگار که حالا یا پژوهش میدانی یا پژوهش اسنادی داره اینها رو گردآوری میکنه، باز میاد آفتابه رو مدخل میکنه که اونجا مثلا آفتابه ای هم دیده، یعنی اصلا توجه نمیشه به این که این یک فرهنگ تخصصی است و میخواد چه اتفاقی درش بیفته. اما برم سر موضوع اصلی که خیلی خیلی مهمه و اون فرهنگ هایی و واژه نامه هایی که درباره زبان های ایرانی نو، یعنی گویش های ایرانی نوشته میشه، همه خارج از چارچوب، همه غیر استاندارد. تنها خوبی که اینها دارند اینه که یک پیکره به دست میدن که البته اون پیکره همچون آب و نویسی درستی نداره، ما رو به تلفظ نزدیک، دقیق و درست تلفظ مردم منطقه باز هم نمیرسونه، چون اکثر موارد اینها توسط افراد غیر متخصص نوشته میشه.
بله.
و این افراد غیر متخصص هم خب علاقه دارن، طرف مثلا بازنشسته سر راهنه، طرف یک دبیر بازنشسته است، یخ فروش هستن، من اینا رو دیدم در شهرهای مختلف، میخواد گویش خودش رو بنویسه به صرف این که گویش بره، بعد یه فرهنگ بنویسه که نه خرد ساختار داره، نه ارجاع داره، نه مترادف داره و نه غیره. خیلی عذر میخوام که به این درد دل عظیم خودم خیلی کم تونستم بپردازم.
بسیار سپاسگزارم از شما. اگر شاهد تون شدن ریتم سرکار خانم امانی بودید به دلیل اشاراتی که من نسبت به شتاب ثانیه‌ها و گذار
اون
داشتیم. جناب قربان‌زاده، میدونم شاید براتون خیلی سخت باشه، ولی تو دو دقیقه اگر نکته هست حتما اون رو بیان کنید.
نه نکته خاصی نیستش، فقط افراد اگر که میخوام به فرهنگ‌های فارسی مراجعه بکنن، پیشنهاد من این هست که به فرهنگی مراجعه بکنن که برای خود اونها نوشته شده، به هر فرهنگی مراجعه نکنن. یعنی کسی اگر که مثلا مدرک دیپلم داره و میخواد یک واژه‌ای رو پیدا بکنه، نیاز نیستش که به لغتنامه دهخدا مراجعه کنه.
درست.
اون چه بسا با فرهنگ روز سخن هم نیازش برآورده بشه و خیلی بهتر هم برآورده بشه. فرهنگ‌ها مخاطبان گوناگونی دارند و ما باید بر اساس دانش خودمون مراجعه بکنیم به فرهنگ و در خور اون دانش ما و تخصص و آگاهی ما باشه فرهنگ.
نکته بسیار بسیار درستی بود. جمله پایانی این برنامه رو به همان سوالی که بر اساس حس کنجکاوی از جناب قربانزاده مطرح کردم باز میگردونم. از سال 1380 تا اسفند 1399 از میان 10 فرهنگی که در کشور ما چاپ شده، نهایت شماره تیراژگان اونها به 11000 نسخه میرسه. آمار سازمان، بهتر بگم نهاد کتابخانه های عمومی که مستند هستش به خبرگزاری کتاب ایران، ایبنا، در همین بازه زمانی فرهنگی به نام فرهنگ زبان لغات مخفی چاپ 90000 نسخه ای رو طی این 10 سال پشت سر میگذارم. از شما نازنینان سپاسگزارم بابت همراهی و همدلیتون با آنتن شبکه رادیویی گفتگو. امید که این برنامه توانسته باشد درنگی بیشتر برای ذهن شما عزیزان با هر نگرشی که نسبت به اهمیت و جایگاه فرهنگ نویسی دارید رو ایجاد بکنه. فصل تأمل فصلی است که میتواند خود راهگشای ورود به مباحث بسیار بسیار کلان برای یکان یکان ما افراد باشه. تا فرصت شنید داره بر شما عزیزان رو به خدا یگانه و منان میسپارم. بر حذر باش که این راه پر از بیم و امید دل پر خواهد و پای سبک و دست تهی. بر حذر باش که فرقی نکند در صفحه هش قدر انجور علف با تنه سر به سهی. یا علی.
باب الحوائج، معبد رازها و قبله نیازها و پناه نیازمندان و درماندگان بود. او بزرگ مردی بود که صبرش طاقت از کف دشمن می رو بود و حلمش ستمگران را به خشم وامی داشت. شهادت مظلومانه حضرت موسی بن جعفر علیه السلام با شما عزیزان شنونده تسلیت باد.
وا ویلا آه وا ویلا وا ویلا آه وا ویلا وا ویلا آه Oh. کبوتری خسته به دام سیادم، کبوتری خسته به دام سیادم، نمیرسد جایی صدای فریادم، نمیرسد جایی صدای فریادم، پر پر از جور خزان بین شاخ و برگ مرو، ای خدا 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 دیگر رسان مرگ مرا، ای خدا 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 دیگر رسان مرگ مرا، وا ویلا وا ویلا وا ویلا، کبوتری خسته به دام صیادم، کبوتری خسته به دام صیادم، کبوتری نمیرسد جایی، نمیرسد جایی صدای فریادم، نمیرسد جایی صدای فریادم، وا ویلا آه وا ویلا.
سلام، سلام بر امام کاظم علیه السلام، گنجینه علوم الهی، امام برگزیدگان عالم. سلام بر مولای هفتمین، اسوه حکمت و عدالت. دوستان عزیز، همراهان گرامی، در خدمت شما خوبان هستیم از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. رسیدیم به ساعت 21. دعوت میکنم آخرین برنامه این بخش رو با هم بشنویم، گفتگوی علمی.